الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بهترین نعمتی که خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد همون مسئله انبیا و مرسلین است که از بین اینها برخواست تا اینها را هدایت کند. اما خدای سبحان در بین شمارش سایر نعم می‌فرماید به اینکه شما عجل را به عنوان معبود اتخاذ کردید ما از شما عفو کردید. بعد فرمود به اینکه در اتخاذ عجل به خود ستم کردید و باید توبه می کردید و توبه شما این است که یک دیگر را بکشید. بحث در این بود که واقعا این حکم منجزن صادر شده است و امتثال شد یا اینکه این فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم یعنی اون خوی سرکشی و هوسرانی را بکشید یا نه حج انشا شد ولی در هنگام امتثال بدا شد نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه، یا واقعا امتثال شد منتها در مرحله بقا و وسیله دعای موسی کریم سلام الله علیه ادامه پیدا نکرد. بعد از اینکه عده زیادی کشتار کردند و کشته شدند خدای سبحان از کشتن بقیه عفو کرد. روایاتی که در مسئله باشد و موضوع را یک طرف کند ملاحظه فرمودید نیست. یکی دو تا روایت مرسله است که در تفسیر نور الثقلین است به عنوان روی یکی از مجمع نقل می کند. اون هم محتوای این 70,000 نفر است که 70,000 نفر کشته شده و این با عقل سازگار نیست. اگر روایت معتبر بود زمینه ظهور را فراهم می کرد. اما یک روایتی است مرسله محتوای او هم 70,000 نفر است. این می تواند با ثم عفونا عنکم معارضه کند و بگوید عفو در مرحله بقا است نه در اصل امتثال. اون هم بنی اسرائیلی که به صرف دستور کشتار عمومی شروع به کشتار بکنن یه همچه بنی اسرائیل قرآن معرفی نمی کنن. ملازم فرمایید بنی اسرائیلی که خدای سبحان در قرآن معرفی می کنن می گوید هم از ذر بینش فکری سفیه هم از ذر عمل فاسق هم. اینا یه انسانهای متعهد متدین آگاه باشن که فوراً به دستور موسی کریم دست به شمشیر بکنن 70,000 نفر را بکشن بعد دستور بیاید که بس است یه همچه بنی اسرائیل رو معرفی نکرده قرآن. ملازم فرمایید در جریان سرزمین وسیع سینا اینها چه بلوایی به پا کردن و به چه امری هم مبتلا شد. خدای سبحان وقتی بنی اسرائیل را نجات داد از دریا بیرون رفتن در اون سرزمین وسیع سینا قرار گرفت. اونجا در سوره مبارکه مائده آیه 20 به بعد این چنین آمده است که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. به یاد این نعم باشید شمایی که از ساده ترین نعمت ها محروم بودید و برده آل فرعون بودید و برترین نعمت رسیدید که از بین شما انبیایی مبعوث شدند. به یاد این نعم باشید و دستورات خدای سبحان را امتثال کنید. یکی از اون دستورات این است که فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. خدای سبحان این سرزمین فلسطین سرزمین پربرکت را برای شما مقرر کرده است. وارد این سرزمین بشوید به جباران را ترک کنید. بلا ترتد علا ادبارکم فتنقلبو خاسرین، گرفتار ارتداد به برگشته به جاهلیت نباشید که از این جهت خسارت جبران ناپذیری دامنگیر شما میشه. اونگاه این بنی اسرائیل گفتن بین که یا موسی این فیها قومن جبارین، در این سرزمین مقدس یک انسانهای جابری هم زندگی میکنن. به انا لن ندخلها حتی یخرج منها، با این جمله اسمیه با حرف تأکید گفتن ما هرگز وارد این سرزمین نمیشویم مگر اینکه این جبارید این سرزمین را ترک کنن بلا مانع باشد تا ما قدم بگذاریم. فئن یخرجوا منها فئنا داخلون، اگر طاغیان این سرزمین از این سرزمین رخت بربندن ما وارد میشیم. در بین این بنی اسرائیل گروه اندکی بودن که قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که ببین اهل کتاب امتو قائمتو، از گروه کمی در بین این بنی اسرائیل خدای سبحان به عظمت یاد میکند. در این آیه هم می‌فرماید قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر از گروه اندکی که در بین بنی اسرائیل بودن و از خدا می‌ترسیدن، که انعم الله علیهما، خدا بر اینها نعمت داد، اینها جزء منعم علیهم و از نعمت ولایت برخوردارن، این دو نفر به بقیه گفتن ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، برید دروازه شهر رو فتح کنید، وقتی وارد شهر شدید بر طاغیان پیروز کنید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید بر خدا توکل کنید. دو نفر به دیگران این حرف رو زدند و پیشنهاد دادند. بنی اسرائیل جواب این دو نفر رو ندادند، اینها رو با بی‌اعتنایی ساکت کردند، رو کردند به موسی کلیم، با موسی سخن گفتند. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد این سرزمین مقدس نخواهیم شد، مادامو فیها، مادام اینکه این طاغیان در این سرزمینن ما وارد نمیشوید. تو برای گشودن این سرزمین با خدایت دوتایی بروید، جنگ بکنید، فتح بکنید، وقتی فتح کردید به بلامانه شد ما میاییم. فزه انت و ربوکه فقاتلا انا هاهونا قائدون، تو به خدای تو بروید و جنگ کنید، مقاتله کنید، پیروز بشوید، ما انجا نشسته ایم منتظر خبر پیروزی هستیم، اگر رفتید و پیروز شدید ما میاییم. خب دید بنی اسرائیل تا آخرین لحظه دید مادی بود، تا الان اینها خدا را به عنوان یک جسم معاذ الله تلقی می‌کردند، خدا را هم در حد موسی کریم معاذ الله می‌دانستند. گاهی می‌گفتند تو و هارون مثلا این کارو بکنید، گاهی می‌گفتند تو و خدای تو این کارو بکنید، برید جنگ بکنید. این همون اصالت حس است که دامنگیر اینها شد، خدا را به عنوان یک موجود مادی می‌دانستند. پس این قوم که خدا را مثل موسی کریم جسم می دانستن که احیانا می تواند شمشیر بگیرد و بجنگد و مقاتله کند، اون هم شاید شکست بخورد شاید پیروز بشود، نگفتن که پیروز شدید به ما خبر بدید، گفتن ما انجا نشسته ایم تا ببینیم چه می شود. به عنوان احتمال هم ذکر نکردن که حتما شما پیروز می شوید، گفتن ما انجا نشستیم تا ببینیم چه می شود، اگر پیروز شدید ما می آییم. خب خدایی که بنی اسرائیل تا این زمان معتقد بود خدایی بود که میتوانست مثل موسی کریم دست به شمشیر کند و به جنگ کند و احیانا شکست بخورد، یک همچه گروهی که بینش فکریشون این است، همین که خدای سبحان دستور بدهد که فتوب الی بارئکم فقتلوا انفسکم، اینا میگن سمعن و طاعت، دست به شمشیر میکنن، 70,000 نفر یک دیگر رو میکشن، بعد عصر اون روز دستور میاید که ما از بقیه عفو کردیم. یک همچه گروهی میتوان فرض کرد که اینها هم انوطاها در برابر خدای سبحان حاضرن، که مثلا اونطوری که در روایت و تاریخ هست پدر پسر رو بکشد در تاریکی، پدر پسر پدر رو بکشد، برادر برادر رو بکشد و همثال زاده. اونها اون وقت گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اینجا بود که موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد خدایا دیگر کار از من بر نمی آید، با تبلیغ نمیشه کار کرد. من اگه بخوام مبلغ تو باشم، رسول تو باشم، باید بالاخره با یه قوم حرف بفهمم روبرو بشم، تا که حرف نمیفهمن که. قال رب انی لا املک الا نفس و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. ارزکت من استعفا میدم، من به ستو آمدم، ارزکت یه کاری کن که بالاخره تبلیغم پیش برود. منم و برادرم، من فقط مالک اختیار خودم هست، برادر من هارون هم فقط مالک اختیار خودش هست. این قومی که تو را به عنوان یک انسان میپندارند و خیال بکنن احیانا به جبهه میروی، حالا یا کشته میشوی یا میکشی، ما با اینا چه کنیم؟ تو بالاخره یک کاری کن که مسئله حل بشه، نه اینکه عذاب بفرستید به حیات اینا خاتمه بدید. چون بنا بود که اینها بالاخره وارد فلسطین بشوند، سرزمین مقدس را بگیرند و امثال زنند. اینجا مرکز انبیاء قبل از موسی کلیم بود. عرض کرد رب اینی لا املک الا نفس. این رو در همون سرزمین وسیع سینا عرض کرد. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم بدارم. و اخی یعنی اخی هم لا املک الا نفس. برادر منم از او کاری بیش از این ساخته نیست. نه این که انی لا املک الا نفسی و اخی، گرچه هر دو احتمال رو مرحوم امیر اسلام در مکنه ذکر کرد. حضرت نخواست بفرماید که من فقط اختیار خودم و برادر خودم رو دارم، بلکه خواست عرض کند خدایا ما دو نفر کاری از ما ساخته نیست، هر کدام فقط اختیار خودمون رو داریم. من لا املک الا نفس و اخی برادر من هم لا املک الا نفسه، ما کاری بیش از این نداریم، ما نمیتوانیم انجام بدیم. فرق بیننا و بین القوم الفاسقین. فاسق صفت مشبه است، اسم فاعل. دروغگو غیر از دروغگوینده است، معصیت کار غیر از معصیت کننده است. اگر کسی یک بار معصیت کرد این فاسق است به نحو اسم فاعل، یعنی معصیت کننده. اما وقتی معصیت برای اون ملکه شد این صفت مشبه است، نه اسم فاعل، یعنی معصیت کار. فاسقین در این گونه از موارد صفت مشبه است. این که خدای سبحانه و تعالی والله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی اون که فسق برای اون ملکه شد، معصیت کار شد، اون رو خدای هدایت نمی کند. نه اگر یک کسی یک بار معصیت کرد و فاسق به معنای اسم فاعلی بر او ثابت شد، خدا دیگه او را هدایت نمی کند. خب این کار بنی اسرائیل، این عملش از لحاظ عمل که سرسخت و از لحاظ بینشم خدا را در حد یک انسانی میبینن که احیانا به جبهه میرود، حالا یا مقتول میشود یا قاتل. بنی اسرائیل عملا این چنینن که موسی کریم از اونها به عنوان فاسقین یاد میکند، چه این که از نظر بینش فکری هم به حد رسیدن که باز موسی کریم از اونها به عنوان سفها یاد میکند. این آیه هم قبلا گذشت، آیه 155 سوره اعراف، که وقتار موسی قومه سبعین رجلن لمیقاتنا. اینها تازه خوبهای بنی اسرائیل بودن، از بین این همه جمعیت 70 نفر انتخاب شدن برای میقات الهی. فلما اخذتکم الرجفتو، وقتی اون رجفه به سائقه آمد به حیات اینا خاتمه داد و اینا را از بین برد، در اثر اون تمنی بدی که داشتن گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، موسی کریم عرض کرد رب لو شئت اهلکتهم من قبلو و ایال، خدایا تو اگر بخواهی من و اینها را خب قبلا هلاک می کردی و در اختیار تو بودی، اما الان که مهمان تو هم به میقات تو آمدن، به ملاقات تو آمدن به همراه من، این یک فتنه ایست که عده زیادی با این فتنه گمراه می شود، یعنی امتحان سنگین است. یه امتحان سنگین، چون خدای سبحان امتحانها را به چند قسم تقسیم کرد. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید یه امتحان هر روزه است که انسان در هر لحظه موقع امتحان خداست، هر لحظه در امتحان است، چه سلامت چه مرض. اون کسی که سالم است هر لحظه مبتلا به سلامت است، یعنی ممتحن به سلامت است. اون چی بیمار است هر لحظه مبتلا به بیماری، یعنی ممتحن به بیماری. اما یه سلسله امتحان‌های مهم است که خدای سبحان اون امتحان مهم را به عنوان این که یفترون فی کل آمن مرتن و مرتن یاد می کند. این چی نیست که اون امتحان عمومی به مهم هر روز باشد. در سوره مبارکه توبه آیه 126 این است که فمود اولا یرون انهم یفترون فی کل آمن مرتن و مرتن. اینا سال یک بار یا دو بار امتحان می شوند. وقتی مسئله جنگ و جبهه است امتحان عمومی نظیر امتحان‌های رسمی مدارس سال یک یا دوباره است. اون امتحان‌ها هر روز نیست. وقتی صحبت جنگ و جبهه است سال یک یا دو بار روبت انسان است، این امتحان خداست. فرمود مگر اینها ندیدن که سال یک بار یا دو بار ما اینها رو امتحان می‌کنیم. این امتحان‌های مهم و حساس. امتحان‌های حساس هر روز نیست. موسی کریم عرض کرد خدایا این حادثه‌ای که الان پیش آمد جز امتحان‌های اساسی است که ممکن است عده زیادی نتوانند عهده امتحان به در آیند. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنه تو. خدایا این امتحان مهم توست، اما به وسیله سفها میخوای ما را به یک امتحان عظیمی ممتحن کنی. خب تعبیری که موسی کریم که معصوم از بنی اسرائیل یاد کرده است این است که اینا سفیه هم. پس از نظر بینش فکری به تعبیر موسی کلیم بنی اسرائیل سفهای است. از نظر مسائل عملی باز به تعبیر موسی کلیم اینا فاسقین هست، یعنی معصیت کارن نه معصیت کننده. خب کسی که ملکه عملی او فسق است، بینش فکری او سفاهت است، اینقدر خاضی است که همین که به او گفتن پدر با پسر را بکشد میگویند سمعا و تا شمشیر میگیرند در تاریکی 70,000 نفر رو میکشند. نه این که عرض شد بعد از اون جریان فتوب و الی بارکم است، بعد از مسئله اتخاذ عید این نظم طبیعیش محفوظ است. یعنی اینها اتخاذ عید کردند بعد از میقات و این جریان بعد از اون حادثه است، یعنی بعد از این که بوساله را پرستیدن حالا که بنا شد در این سرزمین راه را ادامه بدن وارد سرزمین مقدس بشوند، اینجا گفتن ما نمیاییم، تو و خدای تو برید با هم بجنگید. اگر کسی اونجور توبه کرده بود 70,000 نفر کشت و مسئله بر او حل شد که خدا دیدنی نیست، دیگر دوباره نمیگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خدا اینها را به عنوان نعمت داد. در بین اینها اکثری انبیا از بین اینهایند. به اینها سلطنت الهی داد که سلیمان و داوود را سلطان کرد. به اینها این همه نعمت را داد. لذا هر وقت قصه بنی اسرائیل مطرح است، سرفصل این قصه ها همون تذکر نعمت هاست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و امثال ذلک. اینا یه همچی بینشی داشتن. اون وقت از طرفی آیه قرآن فرمود که شما اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما شما عفو کردید. بعد عف هم عبارت از این باشد، یعنی بعض این کشدار 70,000 نفره ما شما را عف کردیم. خب خیلی ظهور قوی میخواد که این را تحمل کنه. اما البته این آیه همچنون باز است، هنوز بسته نشد مسئله این آیه چف توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. یعنی حقیقت توبه شما این است که یک دیگر را بکشید، یا تتمه توبه شما این است که همدیگر را بکشید. و اینا واقعا هم توبه الهی کردن و هم همدیگر را کشتن. حالا یا 70,000 نفر یا کمتر و بیشتر، اگر روایت هست که 70,000 نفر است. نه، غرض این است که بنی اسرائیلی که بینش فکریشون سفاهت است و رفتار عملیشون فسق است، این بنی اسرائیل نمی آید همین که دستور به او دادن که یک دیگر را بکشید صبح تا غروب 70,000 نفر را بکشن. نه، منظور آن است که این امر محفوظ به قرینه عفو است. در همین کنار او ثم عفونا عن ذلک است. بر فرائض مسلط بود. اما اینجا عرض کرد خدای کاری از من ساخته نیست. عرض کرد اینی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدا هم فرمود که من دعای تو را مستجاب کردم، 40 سال اینا را سرگردان میکنم. در همون سوره مبارکه مائده بعد از اینکه موسی کلیم این نیایش را به درگاه خدای سبحان مطرح کرد که از کرد رده اینی لا املکو الا نفسی و اخی تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین قال، یعنی خدای سبحان فرمود فإنها محرمت علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. فرمود تو میگوی اینا فاسقن، منم میگویم اینا فاسقن، تو دیگر قصه اینا نخواه، اینا با 40 سال سرگردان باشه، تو اظهار اسف نکن، من این گفتار تو را تصدیق میکنم. تو گفتی تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، من باید حکم بکنم، من این چیز حکم کردم، گفتم ورود اون سرزمین 40 سال بر اینا حرام است. این حرمت تکوینی نیست، این حرمت تشریعی. این که فرمود فعلها محرمتان یعنی به هیچ وجه ممکن نیست اینا بتوانند اون سرزمین را پیدا کنند، محرومند. نظیر و حرمنا علیه المراضع من قبل، در باره خود موسی کریم فرمود به این که ما هر دایی که بخواهد پستان شیر در کام موسی کریم بگذارد ما این را تحریم کردیم. تحریم کردیم یعنی فتوا به حرمت دادیم. موسی کریم که دوران شیر خارجی بر کسی فتوای تکلیفی نازل نشده، فرمود من نمیگذارم بالاخره پستان هیچ دنی رو بگیرد. این تحریم تکوینی، هیچ کم موفق نمی شود که این بچه رو شیر بدهد و او هم پستان هیچ دنی رو هم قبول نمی کند و اینقدر جزع می کند تا اینکه اونا رو به سطوح در بیاورد بالاخره به مادرش برگردد. چون من به مادرش وعده دادم که این بچه رو بر می گردند، باید همه وسائل رو فراهم بکنند. این حرمنا علیه المراضی حرمت تکوینی، یعنی هرگز نمی گذارم پستانی در دهن او قرار بگیرد و به کام او هم اجازه نمی دم که هیچ پستانی را بمکد. این میشه حرمت تکوینی. در این کلمه هم فرمود فإنها محرمت علیهم اربعین سنه، یعنی هرگز اجازه نمیدم در طی 40 سال اینها از سرگردانی بیرون بیان وارد سرزمین بشن. زندگیشون نه زندگی عشایری، نه زندگی روستایی، نه زندگی شهری. چون عشایر محترم است، یه زندگی روشنی دارد، روستایی محترم است، یه زندگی ثابتی دارد، شهری هم یه زندگی ثابتی دارد. اینا سرگردانن، معلوم نیستن که در بیابان به عنوان عشیره زندگی کنن، به عنوان عشایری زندگی کنن، یا در یک روستای بنوان روستایی زندگی کنن. چه کنن؟ 40 سال اینا سرگردانن، بلکه تربیت بشن، بلکه بفهمن بالاخره یک مبدعی هست، یه حساب و کتابی هست. خب بالاخره خیلی فرق کرده باز با بنی اسرائیل یکتان نیست. حضرت هم در اونجا فهمود به اینکه شما در او اختلاف کردید، ما از او اختلاف کردید. حضرت هم جواب متینی داد، اما ما در او اختلاف نکردیم، از او اختلاف کردیم. اون بیان مبارک از ضمیر ملازم فرمی فرمود شما در اصل اختلاف کردید، ما در اصل اختلاف نکردیم. قال فإنها محرمة علیهم اربعین سنتن یتیهون فی الارض، اینا تائه و متحیر و سرگردانن 40 سال. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو بر این قوم فاسق دیگر اظهار افسوس و تأثر نکن، دیگر مبادا از این به بعد دست به دعا برداری بگوی خدای الان 20 سال معطلن یا 30 سال معطلن یا 39 سال معطلن، 40 سال با سرگردان باشن. بله، حالا در این مدت البته سرگردان بودن، نه شهر اصلیشون رو میتونستن داشته باشن نه شهر جدید را. در این وسط ها هم خدای سبحان خیلی از نعم را بینها اعطا کرد که یکی از همین آیاتی که خونده شد همین آیات که الان ترابط فرمودید و بحث جمع میاد. بنابراین بینشین ها این چنین بود. خود حضرت موسی به عنوان هادی مشخص بود برای او، 40 سال هست، او مطمئن است که 40 سال با دیگه بماند. این تومانی نست، همه روزی هم به دست او بود. کلایی که پس از دیگر این نعمت ها مطرح هست، اون نعمت هایی که الان یه طرح می شود این است. فرمود به این که فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ فَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. البته کسی که نداند تا کی سرگردان است، این بسته این عذاب است برای او، و هر روز هم یک حادثه جدید در اون بیابان سرگردان شده برای ما پیش می آید. نعمتهایی هم خدای سبحان در این فرصت به اینها اعطا کرده است که یک پس از دیگری اون نعم را هم می شمارد. اما اینها منظور آن است که با مشاهده این نعم فوری نیستن که بینش دینی پیدا کنند. تا خدای سبحان فرمود توبه تون این است یک دیگر بکشید، در شمشیر بکنه 7000 نفر یک روز بکشن، یعنی از خانواده و قبیله خود. نه، برای اینکه این گفتن یک نحوه رفاهی است، اصل عذاب برای اینها مطرح است. رسول نبود که بگوید و تبلیغ کند به اینها که اون عذاب را برای اینها تحمیل کرده است. اما اینجا وقتی موسی کریم عرض بکنه خدا یا پس یک مقدار وسائل امکانات در این بیابان به اینها مرحمت بکنید، این دعاها را مستجاب بکنید. اما این چیزی نیست که از اصل سرگردانی اینها را نجات بدهد. اینا نعمت ها را یکی پس از دیگری با درخواستشون از موسی کلیم از خدای سبحان دریافت می شدن. فمود بذللنا علیکم القمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. خب در اون بیابان سوزان هیچ راهی برای نجات اونها نبود. ابراهام می آمد و اینا را از سوزش آفتاب نجات می داد. خب این نه زندگی باز اشاعری است، نه زندگی روستایی. اونا یک سرپناهی دارن، یه وضع ثابتی دارن، میدانن که تا کی باید بمونن و چی رو زندگی کنن و کارشون چیه. در این کلمه فرمود ما غمام و ابر را به عنوان ذل و سایه برای شما قرار دادیم که از سوزش آفتاب نجات پیدا کنید. و اونجا چون امکاناتی هم نبود من و سلوا را بر شما نازل میکردیم که قضاتون تأمین بشود. که بعد یه مدتی گفتن این ترنجبینی که در کنار درخت پیدا میشود و این سلوا و این مرغی هم که نازل میشود، ما از تکرار تغذیه اینا به ستو آمدیم، یه قضاهای دیگری برای ما بیار. من و سلوا دو نوع قضا بود که یک مقدار در حد میوه بود روی این نظیر ترنجبین، یک مقدار هم طائری بود که حالا خصوصیت اون طائر چی بود، آیا پخته شده بود یا اینا زفت می کردند و بعد می پختند، دیگه از بحثای تفسیری بیرون است و وارد قصه های قرآنی است که قصه است که روایت های صحیح هم اونا تایید نمی کنند. این دو نوع خوراکی را خدای سبحان بر اینا نازل کرده است. بعد همون کلو من طیبات ما رزقنا کن. اما این را نفرمود به عنوان پاداش من به شما دادم، این یک ترحم است نه احترام. همون به ما للمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. در اینی که خدای سبحان دارد نعم را میشمارد، میفهمد ما اینا را به پاس احترام صبر و بردباری اینا بنا ندادیم. ما ترحم بر اینها روا داشتیم و اینها را از اون حرارت نجات دادیم و از گرسنگی نجات دادیم. و این کارهایی که کردن خواه در اتخاذ عجل، خواه در اون حرف که گفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره و امثال ذلک، به خودشون ستم کردن نه به ما. چون ظلم یعنی نه ظالم، یعنی از خود دارد میکاهد. در اون سوره مبارکه شهر هم وقتی جریان نعمتهای اون باغدار را ذکر میکند، میفرماید به این که قصه اون باغدار را برای اینا تشریح کن که او دارای باغی بود که ولم تظلم منه شیئا. لم تظلم یعنی لم تنقص. این باغ میوه میداد و چیزی از میوه‌هاش رو کم نمی‌کرد، کاهش نمی‌داد. در سوره مبارکه کهف آیه 33 این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. این دو باغی که این مرد متمکن داشت، اکل یعنی مأکولات و خوراکی‌های خود را مرتب عرضه می‌کردند و هیچ کدام از این دوتا باغ ظالم نبودن، یعنی ناقص نبودن. لم تظلم یعنی لم تنقص، ظلمه یعنی نقصه، و ظالم دارد از خود میکاهد. در این کریمه فرمود این بنی اسرائیل از خود کاستن. انسان وقتی که ظلم میکند از خود میکاهد تا این که خسارت ببیند، یعنی سرمایه را ببازد. اون روز میشود خسر رو انفسه هم. یک کسی که خسارت دید سرمایه را میبازد. سرمایه انسان خود انسان است، انسانیت انسان است، این را از بین میبرد. فرمود به ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا به خودشون ظلم کردن. بنابراین اون آیه 66 سوره نساء که دیروز تلاوت شد، اگر هم لفظاً بنی اسرائیل را نگیرد، لبن و محتوای او شامل حال بنی اسرائیل خواهد شد، زیرا طرز تفکر بنی اسرائیل با طرز تفکر مشرکین و منافقین یکسان است. اینا کسی نیستن که زود اطاعت کنن و توبهشون هم که قتل باشد او را اعتصال کنن. اگر یکی از این احتمالات سگانه با ظاهر قرآن مناسب بود، خب اون مقدم است، وگرنه در حد تساوی میمونن و عرض شد این آیه همچنان درش باز است تا یک ظهور بهتری به کمک آیات دیگر حل بشود. و اما مسئله بعث بعد از موت، این ظاهرش آن است که حقیقتا مردن و حقیقتا هم زنده شدن، هیچ محذوری هم از این جهت نیست. تا انسان بگوید ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی اونها را از بین بردیم و مردن با سایقه، نسل اینها زیاد شده. نه دلیل عقلی بر امتناع آن است که مرده ای را خدای سبحان زنده کند و نه دلیل نقلی معتبری هست که ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون را ما به این وجه حمل کنیم، یعنی اون 70 نفر مردن بعد نسل اینها را ما تکثیر کردیم و فرزندان اینها زیاد شدن یا فرزندان اینها را ما احیا کردیم. اون احتمال روان است. الحمدلله رب العالمین.